کمربند و قهرمانانی که آخرین دوره مسابقات کشوری رو در قوچان مشهد سال 1398 برگزار شد، نفرات اول تا سوم مشترکش در این اردو دعوت کردیم و چیزی غالب بر 70 و اندی نفر ما ورزشکارا رو از امروز بعد از ظهر پذیرششون میکنیم و از فردا صبح با مربیان عالی رتبه‌ای که این دفعه ما ازشون دعوت کردیم داریم استفاده میکنیم. اگر اجازه بفرمایید من مربیایی که استفاده کردم ازشون نام ببرم. من از استاد جمشید آبلو که یکی از قهرمانهای کشتی عالی و کشتی با کمربند آسیا، ایشون داور بین‌المللی و مربی بین‌المللی کشتی و دکترای ورزش رو دارن. ایشون دو تا کتاب به جامعه ورزش تقدیم کردن، نوشتن، یکی کتاب دانش و ورزش بوده و یکی جدول مسابقات، و ایشون مربی ارشد ما هستن. آقای قاسم امانی فیلابی رو آوردم که ایشون از قهرمانای کشتی آزاد جهان هستن، داریم از وجودشون استفاده میکنیم. ریاست کمیته فنیمون و قهرمان و پهلوان خسرو دلیل داره که همونجوری که جناب‌عالی و طرفداران رشته‌های رزمی از جمله کوراش و جودو میشناسن، ایشون سرمربی کوراش جهان در سال 2018 انتخاب شد، سرمربی اسبق تیم‌های ملی و کوراش بوده و خودشون هم عضو تیم ملی جودو در رده‌های جوانان، نوجوانان و بزرگسالان بودن.
بله.
استاد قرقوزلو رو آوردن که ایشون به عنوان نایب رئیس دارن با ما همکاری میکنن، ایشون هم از داورای بین‌المللی جودو هستند، از قهرمان‌های نیروهای مسلح جهان هستند. مربی تیم ملی اسبق نابینایان و کمبینایان بودن، سرمربی تیم نیروهای مسلح در مسابقات سیزم ارتشای جهان بودن، سرمربی تیم جودوی ناجا بودن. در کمیته روابط عمومی و بین‌المللیمون از یه شخص بسیار با توخر و با دانش خود استفاده کردم، دوست عزیزم آقای حسین طالع‌زاده هستن که ایشون در رسانه مسئول کل رسانه مجلس و اخبار مجلس ورزش‌های محلی و بومی هستن.
آقای جعفر ببخشید ما چون یه مقدار محدودیت داریم، من می‌خواستم سوالاتمو با شما در میون بذارم. بله. شما اگه اشتباه نکنم در ابتدای صحبتتون گفتید که ورزش کورش 30 ساله در ایران داره فعالیت میکنه.
بله.
خب ورزشی که الان 30 ساله داره فعالیت میکنه باید تمام تشکیلاتش، چه در بخش تیم ملی، چه در بخش فنی مربیگری یا حتی بخش اداری، همه باید از خانواده کورش باشن، درست میگم؟ اما بله. من میبینم که شما از دارید اشاره میکنید که مخصوصا در تیم ملی یا تیمایی که قرار در مسابقات برون مرزی شرکت کنن از رشته های دیگه دارید کمک میگیرید، میشه در این رابطه توضیح بفرمایید؟
این رشته دیگه تغییراتی مبتلا شد و از هم گسیخته شد. چند سالی هستش که دوست عزیزم جناب دکتر محمد فرشاد شادکام که ایشون هم عضو کمیته کشتی‌های سنتی فیلا هستن.
بله.
و مدرک دکترای ورزشی رو دارن، این رشته رو به دست گرفتن، نمایندگی آسیاییش رو گرفتن و ما اومدیم این رشته رو از رشته های جودو، جودیتسو و کوراش به کل جدا کردیم. بله. و قهرمان هایی که بیشتر بومی بودن در رشته های در استان های گلستان، در استان مازندران، در استان گیلان، در مخصوصا در استان سمنان و تهران.
بله.
از اینا دعوت کردیم و اینا بیشترشون کشتی با کمربند و آلیش کار میکنن و الان ما داریم سرمایه گذاری میکنیم که اینو در سطح کل کشور گسترش بدیم. و جالب اینجا خدمتتون عرض کنم که جدیداً هم گویا فدراسیون کشتی کلاسیک خانوما رو یه ذره پشتیبانی و حمایت نمیکنن و این دوستان خانم ها از ما درخواست کردن که در گروه ما همکاری بکنن، مسابقه بدن، شرکت بکنن و ما متاسفانه خوردیم به این ویروس منحوس کرونا و نتونستیم این اردو رو برگزار بکنیم. حتی چندین استان از جمله استان گیلان میزبانی اردوی بانوان و واسه اولین بار تو ایران به عهده گرفته بود که مناطق قرمز شد و ما نتونستیم از وجود بانوان بسیار خوبمون در رشته های کشتی با کمربند و قهرمانان عالیش استفاده بکنیم.
استاد جعفر الان در حال حاضر این سبک در چند تا استان فعالیت رسمی داره؟
ما چیزی در حدود 11 استان از تقریبا 31 استان رو نماینده داریم.
بله.
و همین دیروز هم که من تورا داشتم می اومدم اینجا، چقدر از قهرمان‌های گلستان. جالب استاد خطیری، خدمتتون عرض کنم که ما علاوه بر رشته کوراش که ریشش مال ازبکستانه، رشته کورش که مال تاتارستان روسیه است، یک رشته دیگه هم داریم به نام گورش.
آها، گورش
اینم مال ترکمنستانه.
بله، نام اسمش شبیه همه و باید در تلفظشون دقت بکنید.
کورش و گورش لفظاً به اصطلاحات محلی روسیه معنی کشتیه.
بله،
یعنی خود کوراش به معنی کشتیه، کورش به معنی کشتیه، گورش به معنی کشتیه. مثلا قزاقستان هم یه رشته ای داره به نام قزاق کورس.
بله،
اون کورس هم کشتیه، یعنی کشتی قزاقی.
بله،
اینا خب... لحظه هاشون محلی فرق میکنه.
آقای جعفر، من میخواستم ببینم که این سبک کورش مثل کوراش مسابقاتش در فضای آزاد انجام میشه یا نه، باید حتما در سالن باشه.
سوال بسیار قشنگ و جامعی بود استاد خطیری. این رشته هم مثل رشته کوراش و حتی کشتی، حتی جودو، یه سالونی داره یه ساحلی داره.
آها.
ساحلش اسمش سریمه که ما دو دوره جناب خطیری شرکت کردیم و یه دومی و یه سومی دنیا رو داریم.
بله،
در رشته ساحلی سریم. در رشته سالونیمونم ما دو تا سومی جهان رو داریم. و جالبه بدونیم که ما در اون دو دورهی که مقام دومی و سومی رو آوردیم در کشور میانمار و هندوستان شرکت کرده بودیم. این رشته سریم در مسابقات ارتش‌های جهان هم وارد شده و قرار شده این دوره در مسابقات ایندور گیمز تایلند هم به نمایش گذاشته بشه که ما حتما با تیم قوی به این رویدادها اعزام خواهیم شد.
خب پس با این وجود مرکزیت فدراسیون جهانی در روسیه است.
بله.
خب مرکز
و انگانم چیزی در حدود 68 کشور اروپایی، آسیایی و اقیانوسیه عضوشن جناب خطیب.
خب مرکزیت آسیاییش کجاست؟
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
مرکزیت آسیاییش در کازان روسیه.
اونم در روسیه است.
بله.
بله. بله. پس تمام فعالیت‌های بین‌المللی متمرکز در تاتارستان یا کازان روسیه.
بله، رئیس جهانی این رشته در روسیه آقای مینا موتوفه.
بله. تشکر می‌کنم از شما استاد حمیدرضا جعفر که همیشه خودشو خادم ورزش میدونه و با توجه به اون اخلاقیات و افتادگی که من در ایشون سراغ دارم و با توجه به کسوت ایشون در جودو، در کوراش، الانم که دبیرکل سبک کورش هستن، من واقعا بگم که خدمت شنوندگان عزیزمون که آقای استاد جعفر یه روحیه خیلی خاصی دارن، خیلی متواضع است، خیلی افتاده است، واقعا خودشو خادم ورزش میدونه. هر جا اگه هر فدراسیونی نیاز به کمک داشته باشه، ایشون حتی به عنوان نیروی انسانی هم که شده خودشو میرسونه و کمک میکنه و واقعا سعی میکنه که در فدراسیون های مختلف، مخصوصا فدراسیونی که متولیه ورشای رزمی هستن، نقشه مثبتی داشته باشه. استاد حمیدرضا جعفر، تشکر میکنم از اینکه در این گفتگوی تلفنی شرکت کردی. اگه نکته ای هستش که میخواید به اون اشاره کنید، در خدمتتون هستیم.
خیلی از شما متشکرم، از مدیریت محترم شبکه، از دوست عزیز همکار عزیزمون آقای اکرامی هم تشکر میکنم و همینطور از شنوندگان عزیز و این فرصتی که در ما دادیم و رشته کورش براتون روزی موفقیت دارم و بازم پیش روز پدر رو به همه شما و پدران عزیز کشورم تبریک عرض میکنم.
ممنونیم از شما استاد جعفر، خدا نگهدار.
ممنونم.
شماره های ارتباط با برنامه 220-2013-87-220-2013-88، شماره پیامک 30306. برنامه که میشنوید ویژه رشته های رزمی است. ما هر سه شنبه در خدمت شما هستیم از ساعت 9 تا نزدیک ساعت 10. همونطور که هفته پیش به ضرورت دانستن ظرایف دوپینگ پرداختیم و گفتیم که بسیاری از ورزشکاران شاید بر اثر غفلت، ناآگاهی یا دور از جونشون نادانی ممکنه دست به این کار بزنن و بدون اینکه بدونن مرتکب دوپینگ بشن، یا حتی اگر میدانند هم اتفاقات بعدی و جانبیش رو تشخیص ندن به درستی یا مشاورهای غلط بگیرن. بدین ترتیب قصد داریم که پایه‌گذار حرکتی در برنامه رزمی باشیم که حتما برای دیگر رشته‌های ورزشی هم مفیده. یعنی درسته که در مورد رشته‌های رزمی صحبت می‌کنیم، اما این مسئله کنترل دوپینگ و اتفاقات ضد دوپینگ می‌تونه مؤثر باشه برای دیگر رشته‌ها. بنابراین پیشنهاد می‌کنم اگر حتی علاقه‌مند رشته‌های رزمی نیستید، این سلسله مباحث رو پیگیری بفرمایید. در خدمت آقای دکتر امیر عباس لشکری هستیم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم آقای اکرامی، روز شما بخیر، خدمت جناب عالی همکارانتون و کلیه شنوندگان برنامه خوب و در واقع علمی شما. سلام و صبح بخیر عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم جناب فرید خطیب.
خواهش میکنم آقای دکتر، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم. مشتاقانه منتظر بخش اول سلسله مطالب شما در مورد دوپینگ هستیم. در خدمت
سلام عرض میکنم استاد خطیری، خیلی ممنون که در واقع این برنامه رو مهیا کردید. من مطمئن هستم که انشالله این برنامه میتونه کمک بکنه به ورزشکاران ما که سطح اطلاعاتشون رو در زمینه مبارزه با دوپینگ افزایش بدن و انشالله به صورت ناخواسته و خدای نکرده دچار گرفتاری تست دوپینگ مثبت نشن، که محرومیت براشون ایجاد خواهد کرد و این محرومیت ها بعضی موقع ها میتونه حتی طولانی مدت باشه و ورزشکار رو از عرصه ورزش مسابقه دور بکنه و در واقع محروم بشه. همونطور که مستحضر هستید، ما این برنامه های دوپینگ رو انشالله به صورت هفتگی در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم برنامه های ورزشی هستیم، به ویژه رشته های رزمی. خب من امروز اولین مبحثم رو میخوام بیشتر یک تعریفی از دوپینگ و تاریخچه دوپینگ رو خدمت دوستان و شنوندگان عرض بکنم که یک اطلاعات کلی راجع به دوپینگ داشته باشیم، تا انشالله در هفته های آتی بتونیم راجع به مواد نیروزا و دسته‌بندی اونها هم با شنوندگان عزیزتون این موضوعات رو مطرح بکنیم. کلمه دوپینگ یا واژه دوپینگ از یک واژه‌ای به اسم دوپ یا یک نوع شربتی بوده که در گذشته ها در آفریقای جنوبی از این شربت به عنوان یک شربت انرژیزا استفاده می کردن و این شربت و اون ماده محرک اصلی این مواد برای این بوده که افرادی که در قبایل زندگی می کردن، برای اینکه در جنگ ها و نزاهایی که بین قبایل وجود داشته این جنگجوها بتونن بهتر و با قدرت بیشتری به رقبای خودشون، دشمنان خودشون غلبه بکنن، معمولا از این مواد استفاده میکردن، از این شربت ها استفاده میکردن برای اینکه توانمندی و قدرت جسمی خودشون رو افزایش بدن. رفته رفته این داروها و این مواد نیروزا به ورزش هم راه پیدا میکنه، به صورتی که در یونان باستان در واقع ورزشکاران از مواد محرک برای افزایش توانمندی خودشون در مسابقات ورزشی استفاده می کردن. به صورت در واقع تاریخچه‌ای که وجود داره به صورت دقیق اعلام شده که از اوایل قرن 19، یعنی این پدیده یک پدیده دیرزمانی هست که این اتفاق افتاده و یک پدیده نوظهور نیست. ما بیش از 150 سال هست که در واقع با این موضوع دست به گریبان هستیم و متاسفانه وجود داره. در اوایل قرن 19 در سال 1904 برای اولین بار یک در واقع دونده ماراتون به اسم آقای هیکسن ایشون از دارویی به اسم استرکینین در طول مسابقاتش استفاده میکرد و به خودش تزریق میکرده که در این مسابقات به صورت مرتب قهرمانی هایی رو به دست می آورده و متوجه شدن که این فرد از این داروی استرکینین در واقع به صورت مرتب و مداوم داره استفاده میکنه. این داروهای محرک در ابتدا ورزشکاران از داروهای محرک استفاده میکردن برای اینکه بتونن انرژی خودشون رو افزایش بدن و بتونن توانمندی و پرفورمنس خودشون رو بالا ببرن. در سال 1928 فدراسیون جهانی دو میدانی در واقع یک مبارزه‌ای رو برای در واقع محدود کردن داروهای ممنوعه شروع کرد و در اون زمان داروهای محرک رو به عنوان اولین داروها و موادی که انرژی زا هستند رو ممنوع اعلام کرد و ورزشکاران اعلام کردن که نمیتونن از این داروهای محرک استفاده بکنن. دوباره در تاریخچه دوپینگ که در واقع قید شده، یک دوچرخه سوار دانمارکی به اسم آقای ینسن در مسابقات المپیک 1960 روم در واقع در این مسابقاتی که داشته انجام میداده مسابقات دوچرخه سواری دچار مرگ ناگهانی میشه که خب این مرگ به خاطر اینکه یک ورزشکار حرفه‌ای بوده داشته در مسابقات دوچرخه سواری اون هم در سطح المپیک مسابقه میداده خیلی سر و صدا ایجاد میکنه و باعث میشه که مسئولین برگزاری مسابقات روی این قضیه یه مقدار حساس بشن که چه اتفاقی افتاده که یک ورزشکار حرفه‌ای در این سطح دچار مرگ ناگهانی شده، اونم در مقابل دوربین هایی که داشته این مسابقات رو به صورت زنده پخش میکرده. در کالبد شکافی هایی که از این فرد به وجود در واقع انجام دادن، ماده ای رو به اسم آمفتامین در بدن ایشون کشف کردن که مقدارش هم بسیار بالا بوده و متوجه شدن که علت اصلی مرگ این دوچرخه سوار حرفه‌ای استفاده از داروی آمفتامین و ماده آمفتامین بوده که متاسفانه باعث ایست قلبی ناگهانی برای این فرد شده و ایشون توی مسابقات فوت کردن. در سال 1966 فدراسیون دوچرخه سواری و فدراسیون فوتبال جزو نخستین فدراسیون هایی بودن که در مسابقات جهانی خودشون، رقابت‌های جهانی خودشون مبادرت به آزمایش دوپینگ می‌کنن و در واقع میان محرک‌ها رو در واقع آنالیز می‌کنن که ببینن ورزشکارانی که در این مسابقات شرکت کردن آیا از مواد نیروزا که اون زمان بیشتر محرک‌ها بودن استفاده می‌کنن یا خیر.
خب جناب دکتر اگر اجازه بدین ما تا سال 1966 متوقف بشیم.
بله.
و ادامه صحبت‌های شما رو در برنامه بعدی بشنویم.
بسیار عالی.
پس به اینجا رسیدیم که سال 1966 فدراسیون جهانی فوتبال و اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به این نتیجه رسیدن که آزمون‌ها و آزمایش‌ها و تست‌های دوپینگ رو بگیرن.
دقیقاً.
چرا که آرام آرام داشت این مسئله فراگیر می‌شد.
پیشرفت می‌کرد و اولین مبارزه با دوپینگ رو در واقع در سال 1966 به صورت در دو تا فدراسیون به صورت رسمی آغاز کردن که فقط در این دو تا فدراسیون بود و خیلی از فدراسیون‌های دیگه به سمت این مبارزه هنوز نرفتن که انشالله در برنامه آتی خدمتتون میگم که این چطوری در نهایت جهانی شد و به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تبدیل شد و این بحث مبارزه به صورت تمام فدراسیون‌ها لازم الاجرا شد.
خیلی ممنونم از لطفتون، وقتتون بخیر باشه.
ممنون و متشکر، خوشحال شدم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو می شنوید.
خب عزیزان شنونده، در بخش بعدی برنامه چون زمان هم کم داریم با جناب آقای میر صحبت می کنیم، توضیحات کامل رو جناب آقای خطیری خواهند داد. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همکاران محترمتون، من به سید حسن میر سرپرست تیم
تکواندو
شهرداری
ورامین
هستم در خدمت.
روز بخیر. آقای میر، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم. اجازه بدید که من هفتمین پیروزی تیم تکواندو شهرداری ورامین رو در لیگ برتر تکواندو کشورمون خدمت شما تبریک عرض بکنم.
متشکرم.
خب مسابقات امسال با توجه به این که حالا این همگیری در واقع کرونا باعث شد که یه مقدار مسابقات با یه شکل و با یک ویژگی خاصی برگزار بشه، مسابقات امسال چگونه دیدید؟
عرض کنم خدمتتون با تدبیری که فدراسیون محترم تکواندو انجام دادند و ایمنی رو برای ورزشکارا در نظر گرفتن، ما قبل از مسابقه 3 روز در قرنطینه بودن بچه همون، بعد تست کرونا دادن، بعد موقع که مطمئن می شدن که کسی تستش مثبت نیست برای مسابقه ثبت نام می شد. بسیار به صلاح همکاری زیادی کردن، هم کادر فدراسیون هم سازمان لیگ تکواندو، و مسابقات به نحو احسن برگزار شد بدون هیچ عیب و ایرادی و از و چیز موقعیت خیلی خوبی هم برخوردار بود، چون اکثر تیما ورزشکاراشون همه از قهرمان آسیا و جهان و قهرمانایی که ملی پوش بودن، بعد بازی ها به نحو احسن انجام شد.
پس در مجموع شما راضی بودید از نحوه برگزاری و سازماندهی مسابقات؟
با توجه به این وضعیت کنونی و امکاناتی که در اختیار بود خیلی خوب انجام شد و هیچ کم و کسری نسبت به سالهای قبل نداشت، بازی ها خیلی خوب و پرشور انجام شد.
خب سطح فنی تیمای دیگر رو چگونه دیدید؟ حالا با توجه به این که همونطور عرض کردم خدمتون امسال به یه گونه خاصی مسابقات برگزار شد، اما به هر جهت من فکر میکنم رو سطح فنی مثلا تیم هم تأثیر گذار بود، آیا همچین چیزی رو شما مشاهده کردید؟
ببینید تیم ها که همونطور که خدمتون گفتم، تیم هایی که مخصوصا لیگ برتر 4 تیمی که اومده بودن بالا برای رده‌بندی و برای قهرمانی، 4 تیم تمامشون از ورزشکارهایی که در سطح ملی صاحب نام بودن، اکثرشون قهرمان های آسیا و جهان بودن، قهرمان های تورنمنت ها بودن، سطح فنی بازی خیلی خوب بود، یعنی از سطح فنی بازی چیزی رو کم نکرده بود. این شرایط فقط برای امسال به این صورت تعداد بازی ها و تعداد رفت و برگشت ها اینا کم شده بود، اگه نه سطح فنی بازی خیلی خوب بود. ضمن این که یه تیم امکان بود مثلا 3 تا بازی تیم خود ما توی یک هفته مثلا 3 تا بازی انجام، 3 تا بازی سنگین انجام داد قبل از این به اصطلاح نیم نهایی و فینال. اون موقع ما مثلا شاید حالت عادی که بود یه دونه بازی میکردن بچه ها تموم میشد، یا یه دونه صبح بازی میکردن یه دونه بعد از ظهر بازی میکردن، ولی به خاطر فشردگی کار مجبور بودن یه صبح که میامدن از صبح تا ظهر 3 تا بازی انجام میشد. اینکه سطح فنی تیم ها خیلی خوب بود، تیم ها از بازیکن های سطح بالایی برخوردار بودن و به هر حال با امید خدا تمام بازی ها به خوبی و خوشی انجام شد و هیچ مشکلی توی امر برگزاری نبود.
خب حالا من فکر میکنم هدف بعدی شما حضور در جام باشگاه های آسیا در رشته تکواندو.
انشالله بله.
خب این مسابقات مشخص شده که کی برگزار میشه کی برگزار نمیشه؟ فکر نمیکنم هنوز تاریخش مشخص شده باشه، درست؟
تاریخی براش مشخص نکردن، ولی سال آینده احتمال این که مثلا تا خرداد ماه یا تیر ماه برگزار بشه، اونم نماینده ایران به صلاح میزبانی رو قبول کرده، احتمال داره که توی تاریخ ها اگر اتفاق خاصی نیفته برگزار میشه.
خب به جای شما سرپرست این تیم هستید و به برنامه ریزی تمرینات هم توجه میکنید، حالا تمرینات شما بعد از این مسابقات که خب حتما بچه ها یه مقدار میرن تو ریکاوری یا استراحت، ولی بعد تمرینات منظمشون آغاز خواهد شد، میشه در اون رابطه هم صحبت بفرمایید؟
بله، ما این امسال الان که بازی ها تموم شد بچه ها استراحت میرن، البته استراحت کامل نیست چون چند تا از بازیکن ما ملی پوش هستن و برای المپیک فعالیت میکنن تا نزدیک به ایام سال جدید تحلیلات تمریناشون ادامه داره. یه تعدادی هم که باز بچه های خود ما هستن که از تیم بچه های خود شهرستان هستن که باز تو باشگاه خودمون تمرین میکنن، بعد از 15 فروردین که دوره باشگاه باز میشه و فعالیت ها شروع میشه دوره تمرین ها رو ادامه میدن تا زمانی که برای اعلام بکنن برای مسابقات باشگاه آسیا بچه ها بیکار نیستن، یعنی از تمرین دور نیستن، همه تمریناشون رو میکنن به هر حال به هر شکلی که اونا که از شهرستان داریم تو باشگاه خودشون قبل از بازی ها به ما اعلام بکنن، مثلا تیر ماه بازی های باشگاه آسیا هستش، ما از خرداد بچه ها رو با اردو دعوت میکنیم میان تمریناتشون شروع میکنن. اینطور هم نیست که مثلا بچه ها دیگه رها بکنن، چون تکواندو بچه ها همیشه در حال آمادگی کامل هستن و تو باشگاه های خودشون و بعدش هم که ما تو اردوهای خودمون دعوتشون میکنیم انشالله به سطح آمادگی ایدئال میرسن میشون.
خب سرمربی این تیم آقای پیام خانلرخانیه، میشه از سایر عوامل این تیم هم نام ببرید؟
صد درصد ما یک سرمربی لایق و ارزشمند داریم، آقای خانلرخانی، آقای هاشم زنگنه مربی تیم هستن، آقای علی اکبری بازی یکی از مربی ها، سید محمد میر یکی از مربی ها هستن که این دوتا مربی من آقای اکبری و میر برای تیم امیدمون هستن و آقای زنگنه و آقای پیام خانلرخانی تیم برترمون هستن. جناب آقای دکتر حمیدرضا برای که خودشون از قهرمانای سابق تکواندو هستن الان به عنوان پزشک تیمون هستن. آقای خانلرخانی یک برند ورزشی ایران هستش، نه برای تیم ما، ایشون هر تیمی رو که دست گرفتن تونستن به قهرمانی برسونن و تونستن سکوهای مختلف. ما الان از سال 91 که این تیم شهرداری برنامه رو به صلاح را انداختیم، 7 بار که با امسال قهرمان لیگ برتر، 2 بار نایب قهرمان، 3 بار قهرمان آسیا، 2 بار نایب قهرمان آسیا و 1 بار قهرمان باشگاه‌های جهان شدیم. تمامش به سلام اون مدیریت و سطح فنی سرمربی ما و مربی ما هستش که این تیم رو با وجود اینکه از افراد جوان، ما الان تو تیمون از 16 ساله داریم تا 22 ساله، پای رو پایه کار میکنن. آقای خانلرخانی از بازیکنهای گمنام رو میارن تو باشگاه تمرین میکنن و اینا رو آموزش میدن و سطح فنی این بچه ها رو به طور میرسونن که یک نفری که تا به حال در مسابقات لیگ برتر شرکت نکرده میتونه جلوی قهرمانای صاحب نام بیسته و به پیروزی برسه.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
تشکر میکنم از شما آقای سید حسن میر، سرپرست محترم تیم تکواندو شهرداری ورامی که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت.
اجازه بدید منم از جناب عالی و همکاران محترمتون یک تشکر ویژه داشتم. هر ورزشی که در سطح کشور انجام بشه بدون کمک و بدون یاری شما یعنی هیچی دیده نمیشه. تمام فعالیت های شماست، تمام زحمت های شماست که باعث میشه که بچه ها به شوق بیان و ایجاد انگیزه براشون بشه و همینجا به همه دوستان شما و خود شما خسته نباشی میگم، آرزوی موفقیت و پیروزی براتون دارم.
تشکر.
خیلی ممنونیم از محبتتون و اینکه پشت خط برنامه اومدید و با ما صحبت کردید. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار. آقای خطیبی ما هم باید خدا بزنید.
وقت نیست، من تشکر میکنم از عزیزانی که تا این لحظه ما را همراهی کردین، از شما هم تشکر ویژه دارم آقای اکرامی. تا هفته آینده همه عزیزان رو به خداوند یکتا میسپارم.
خدا نگهدار.
شما با شبکه رادیویی ورزش همراه هستید. در این لحظه یه تصنیف زیبا رو همکاران من تقدیم شما خوبان میکنن، با هم میشنویم.
صاحب فتا الا علی سید و مولا علی
سر اکبر علی ساقیه